بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز دوشنبه 15 بهمن 1403 جلسه 19 از خانش و شرح تذکرة الاولیاء عطار رو با هم خواهیم داشت. سه ذکر از اذکار تذکرة الاولیاء رو با هم دیگه خوندیم، در موردش صحبت کردیم و امروز رسیدیم به چهارمین ذکر. ذکر امام صادق رو خوندیم، ذکر اویس قرنی رو خوندیم و همینطور ذکر حسن بصری. ذکر چهارم ذکر مالک دینار هست. بنابر روالی که از ابتدا گذاشتیم برای این سری جلسات تذکرة الاولیاء اینه که من ابتدا در یک فایل مجزا اون ذکر رو کامل میخونم، بعد از جلسه بعد برمیگردیم و پاراگراف پاراگراف میخونیم و شرح و توضیح اگه لازم داشته باشه خدمتتون عرض خواهم کرد. چرا این کار رو میکنیم؟ به خاطر برخی از دوستان که خب تسلط کافی به ادبیات دارن و فقط دلشون میخواد که متن کتاب تذکرة الاولیاء رو بشنوند، برای این دوستان این جلسات کافیه و من میخونم. و چون این جلسات یه مقدار، یعنی این ذکرها حالت داستانوار داره، حتی خیلی از دوستانی که تسلط کافی به ادبیات ندارن هم با چند بار شنیدن هر ذکری، خب بخش اعظمی از آنچه که قرار بوده عطار به ما در قالب این ذکرها بگه رو میتونن کامل متوجه بشن و درک خوبی، نسبتا خوبی داشته باشن. به خاطر همین ما ابتدا ذکر رو به طور کامل میخونیم، بعد میپردازیم به شرح و توضیحش. اصلا شنیدن این ذکر به طور کامل هم یه دیدگاه کلی نسبت به مثلا این جلسه که در مورد مالک دینار میخواییم صحبت کنیم، یه نگاه کلی و یه دید کلی هم نسبت به مالک دینار به ما میده. خب قبل از اینکه ذکر رو بخونم خواستم تشکر کنم از تک تک عزیزانی که همراه و همدل هستند با ما در خانش تذکرة الاولیاء. خیلی خیلی خوشحالم که میبینم تذکرة الاولیاء رو خیلی دوست دارید، دنبال میکنید، پیامهای خیلی خوبی و مثبتی دریافت میکنم. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، همیشه حال دلتون خوب باشه، در آرامش باشید و واقعا از صمیم قلبم میگم خیلی خوشحالم که ادبیات یه بابی رو برای من باز کرده که دوستان ارزشمند، فرهیخته، مهربان و اهل دل و اهل علمی مثل شماها داشته باشم. هرچند ندیدمتون، هرچند این رفاقت فقط یک رفاقت و دوستی مجازی باشه، ولی برای من از هر حقیقتی حقیقی تره، شیرین تره و همراهی و همدلیتون رو بسیار ارج میگذارم و بسیار دوست میدارم. خوشحالم که همراه ما هستید. خب بپردازیم به ذکر. چهارمین ذکر، ذکر مالک دینار. دوستانی که از سایت گنجور دنبال میکنن متن رو، در تذکرة الاولیاء عطار ذکر چهارم ذکر مالک دینار هستیم و من از نسخه تصحیح شده استاد شفیع کتکنی میخونم. اگر یه جاهایی با هم تفاوت داشت بدونید که اینا نسخه هاییه که، چون نسخه‌ای که در گنجور هست تصحیح استاد بدیع الزمان فروزانفره و نسخه‌ای که من دارم از روش میخونم نسخه استاد شفیع کتکنی، یک اندکی با هم تفاوت دارن. تفاوتاشون فاحش نیست، به خاطر همین اگه یه مقدار احساس کردید متفاوته به خاطر این، از اینی که من نسخه‌ای که دارم از روش میخونم. خب ذکر مالک دینار رضی الله عنه. آن متمکن هدایت، آن متوکل ولایت، آن پیشوای راستین، آن مقتدای راه بین، آن محرم اسرار، آن مقدم ابرار، آن سالک تیار، مالک دینار رضی الله عنه. صاحب حسن بصری بود و از بزرگان این طایفه بود. او را کراماتی مشهور است و ریاضاتی مذکور، و دینار نام پدرش بود و مولود در حال عبودیت پدر بود. اگرچه بنده زاده بود از هر دو کون آزاده بود، و بعضی گویند مالک در کشتی نشسته بود چون به میان دریا رسید. اهل کشتی گفتند قله کشتی بیاور. گفت ندارم. چندانش بزدند که هوش از وی برفت. چون به هوش آمد گفتند قله کشتی بیاور. گفت ندارم. دیگر بارش چندان بزدند که باز بیهوش شد. چون به هوش آمد گفتند قله کشتی بیاور. گفت ندارم. گفتند پایت گیریم و در دریا اندازیم. هرچه در آب ماهی بود جمله سر بر آوردند. هر یکی 2 دینار زر در دهان گرفته. مالک دست فرا کرد و از یکی 2 دینار بستد و به دیشان داد. چون کشتیبانان چنان دیدند در پای او افتادند و او بر روی دریا برفت تا ناپیدا شد. از این سبب نام او مالک دینار آمد. و سبب توبه او آن بود که او مردی سخت با جمال بود و دنیا دوست و مال بسیار داشت و او به دمشق می بود و مسجد جامع دمشق معاویه کرده بود و آن را وقف بسیار نهاده. مالک را طمع افتاد که تولیت آن مسجد به وی دهند. پس برفت و در گوشه مسجد سجاده بیفکند و 1 سال پیوسته عبادت می کرد به امید آنکه آن تولیت بگیرد. هر که او را بدیدی در نمازش یافتی و با خود گفتی اینت منافق و 1 سال بر این برآمد. شب از اینجا بیرون آمدی و به تماشای خود رفتی. 1 شب به طرب مشغول بود چون یارانش بخفتند. آن عودی که میزد از آنجا آواز آمد. یا مالک، مالک ان لا تتوب. یا مالک، تو را چه بود که توبه نمی کنی؟ چون آن بشنود دست از آن بداشت. پس به مسجد رفت. متحیر با خود اندیشه کرد. گفت 1 سال است تا خدای را می پرستم به ریا و نفاق. به از آن نبود که خدای را به اخلاص عبادت کنم و شرمی بدارم از این که می کنم و اگر این تولیت به من دهند نستانم. این نیت بکرد و سر با خدای تعالی راست گردانید. آن شب با دل صافی عبادت می کرد. روز دیگر رئیس و مردمان در مسجد آمدند و گفتند در این مسجد خلل‌ها می‌بینی، متولی بایستی. پس بر مالک اتفاق کردند که کسی شایسته تر از او نیست. به نزدیک او آمدند. او در نماز بود. صبر کردند تا فارغ شد. گفتند ما همه به شفاعت آمده ایم تا تو این تولیت قبول کنی. مالک گفت الهی، تا 1 سال تو را عبادت می کردم به ریا، هیچ کس در من ننگریست. اکنون که دل به تو دادم و یقین درست کردم که تولیت نخواهم، 20 تن را نزدیک من فرستادی تا این کار در گردن من کند، به عزت تو که نخواهم. از مسجد بیرون آمد و روی در کار آورد و مجاهدت می کرد و ریاضت پیش گرفت تا چنان معتبر شد و نیکو روزگار که در بصره مردی بود توانگر، بمرد و مال بسیار بگذاشت. دختری داشت با جمال. دختر به نزدیک ثابت بنانی آمد و گفت ای خواجه، می خواهم زن مالک باشم تا مرا در کار طاعت یاری دهد. ثابت با مالک بگفت. مالک گفت من دنیا را 3 طلاق دادم و این زن از جمله دنیاست. مطلقه 3 را در نکاح نتوان آورد. نقل است که مالک وقتی در سایه دیواری خفته بود، ماری آمده بود و 1 شاخ نرگس در دهان گرفته و او را باد می کرد. نقل است گفت چندین سال بود که در آرزوی قضا بودم. چون اتفاق افتاد که به روم رفتم. آن روز که حرب خواست بودن مرا تب گرفت. چنان که عاجز گشتم در خیمه رفتم و بخفتم در غم آن. با با خود می گفتم ای تن، اگر تو را به نزدیک حق تعالی منزلتی بودی، امروز این تب پیش نیامدی. پس در خواب شدم. هاتفی آواز داد که تو اگر امروز حرب کردی، اسیر شدی، گوشت خوکت دادندی، بخوردی و کافرت کردندی. این تب تو را تحفه عظیم بود. مالک گفت از خواب در آمدم و خدای را تعالی شکر کردم. نقل از مالک را با دهری مناظره افتاد. کار بر ایشان دراز گشت. هر یک می گفتند که من بر حقم. اتفاق افتاد که دست مالک و دست دهری بر هم بندند و در آتش نهند. هر کدام که بسوزد او بر باطل بود. دست در آتش آوردند و هیچ کدام نسوخت و آتش بگریخت. گفتند هر دو بر حقند. مالک دلتنگ به خانه آمد و روی بر زمین نهاد و مناجات کرد و گفت 70 سال قدر در ایمان نهادم تا با دهری برابرم کردی؟ آوازی شنودم که تو ندانسته ای که دست تو دست دهری را حمایت کرد. آنکه دست بر دست مالک می نهد او را آتش نمی سوزد. آنکه قدم بر قدم مصطفی نهد اگر آتش دوزخ او را هیچ نسوزد عجیب و غریب نبود. دست او تنها در آتش بایستی نهاد تا بدیدی. نقل است که مالک گفت وقتی بیمار شدم و بیماری من سخت شد، چنان که دل از خود برداشتم. آخر چون پاره‌ای بهتر شدم، مرا به چیزی حاجت آمد. به 1000 حیله به بازار آمدم که کسی نداشتم. امیر شهر در رسید. چاکران بانگ بر من زدند که زودتر برو و من طاقت نداشتم. یکی از ایشان تازیانه فرو گذاشت و بر کتف من زد. گفتم قطع الله یدک. دیگر روز آن مرد را دیدم دست بریده و به 4 سو انداخته. نقل است جوانی بود نیک مفسد و نابکار در همسایگی مالک و مالک پیوسته از وی میرنجید از سبب فساد او، اما صبر میکرد تا دیگری گوید. القصه دیگران نیز به شکایت آمدند. مالک برخاست و بر او آمد تا امر معروف کند. جوان سخت جبار و مسلط بود. مالک را گفت من کس سلطانم، هیچ کس را زهره آن نبود که مرا دفع کند یا از اینم باز دارد. مالک گفت ما به سلطان بگویی. جوان گفت هرگز سلطان رضای من فرو ننهد و هرچه من کنم بدان راضی شود. مالک گفت اگر با سلطان نمیتوان گفت با رحمان بگویی، و اشارت به آسمان کرد. جوان گفت او از آن کریمتر است که مرا بگیرد. مالک درماند. باز بیرون آمد. روزی چند بر آمد. فساد از حد گذشت. مردمان به شکایت آمدند. دیگر باره همچنان مالک برخواست تا او را ادب کند. در راه که می رفت آوازی شنود که دست از دوست ما بردار. مالک تعجب کرد. بر جوان در آمد. چون او را بدید گره برفرو افکند. گفت چه بوده است که بار دیگر آمده ای؟ گفت این بار بدان نیامدم تا تو را زجر کنم. آمدم تا تو را خبر کنم که چنین آوازی شنودم. خبرت میدم. جوان چون آن بشنود گفت اکنون چون چنین است سرای خیش در راه او نهادم و از هر چه دارم بیزار آمدم. این بگفت و همه برانداخ و روی به عالم عشق درنهاد. مالک گفت بعد از مدتی او را دیدم در مکه افتاده و چون خیالی شده و جان به لب رسیده که او گفته است دوست ماست. برفتم بر دوست خود. السلام. نقل است که وقتی مالک خانه‌ای به مزد گرفته بود و جهودی برابر او سرای داشت و محراب خانه مالک به در سرای جهود بود. جهود بدانست، خواست که او را به قصد برنجاند. چاهی فرو برد و منفذی ساخت. آن چاه را به نزدیک محراب و مدتی بر آن چاه می نشست و پوشیده نماند که حال بر چه جمله بود. روزی جهود دلتنگ شد و از آن که هیچ البته می نمی گفت بر او آمد و گفت: ای جواب مرد، از میان دیوار محراب نجاست به خانه تو نمی رسد؟ گفت: می رسد، اما تغاری و جاروبی ساختم، چون چیزی بدین جانب درآید بریزم و بشویم. گفت: تو را خشم نبود؟ گفت: بود، ولیکن فرو خورم که فرمان چنین است و الکاظمین الغیظ. مرد جهود در حال مسلمان شد. نقل است که سالها بگذشتی که مالک هیچ ترشی و شیرینی نخوردی. هر شبی به دکان طباخ شدی و دو گرده خریدی، بدان روزه گشادی. گاه گاه چنان افتادی که نانش گرم بودی و بدان تسلی یافتی و نان خورش او آن بودی. وقتی بیمار شد، آرزوی گوش در دل او افتاد. 10 روز صبر کرد. چون کار از حد بشد، به دکان رواسی شد و 2-3 پارچه گوسفند بخرید و در آستین نهاد و برفت. رواس را عجب آمد. شاگرد را در عقب او فرستاد و گفت: بنگر تا چه کند. زمانی بود، شاگرد باز آمد گریان و گفت: از اینجا برفت و جایی برسید خالی. آن پاچه از آستین بیرون گرفت و 2-3 بار بویید. پس بگفت: ای نفس، بیش از این به تو نرسد. پس آن نان و پاچه به درویش داد و گفت: ای تن ضعیف من، این همه رنج که بر تو می نهم مپندار که از دشمنی توست، که در دنیا بر من از تو عزیزتر هیچ کس نیست. این از دوستی تو می کنم تا فردا به آتش نسوزی. روزی چند صبر کن، باشد که این مهنت به سر آید و در نعمتی افتی که هرگز آن را زوال نبود. و گفت: ندانم چه معنی است آن سخن را که گویند هر که 40 روز گوش نخورد عقل او نقصان گیرد. و من 20 سال است تا گوش نخوردم و عقل من هر روز زیادت است. نقل است که 40 سال در بصره بود و رطب نخورده بود. آنگه که رطب برسیدی گفت: اینک اهل بصره، شکم من، از وی چیزی کاسته نشده است و شکم شما که هر روز رطب خورده ای هیچ افزون نشده است. 40 سال بر آمد، بیقراری در نفس او پدید آمد از آرزوی رطب. هرچند کوشید صبر نتوانست کرد. عاقبت چون چند روز برآمد و آن آرزو هر روز زیادت می شد، از او نفس را منع می کرد. در دست نفس عاجز آمد و گفت: البته رطب نخواهم خورد، خواه تو را بکش خواه گو بمیر. اتفاق افتاد، در خواب هاتفی آواز داد که رطب می باید خوردن و نفس را از بند بیرون می باید آورد. چون این خواب بدید و نفس وی فرصتی یافت، فریاد در گرفت. مالک گفت: ای نفس، اگر رطب می‌خواهی 1 هفته به روزه باش، چنان که به شب هیچ افطار نکنی و شب در نماز به روز آور تا رطب ده. نفس بدان راضی شد و 1 هفته در قیام شب و صیام روز به آخر برد. پس به بازار رفت و رطب خرید و رفت به مسجدی تا بخورد. کودکی از بام آواز می داد که: ای پدر، جهودی رطب خریده است و در مسجد می رود تا بخورد. جهود در مسجد چه کار دارد؟ پدر کودک بیامد با آن کودک مالک را دید، در پای او افتاد. مالک گفت: این چه سخن است که این کودک گفت؟ پدر کودک گفت: یا مالک، معذور دار که او طفل است و نمی‌داند که در محله ما جهودانند و ما به روزه باشیم پیوسته. کودک چون جهودان را بیند که به روز چیزی می‌خورد، پندارد که هر که به روز چیزی خورد جهود است. این از سر جهل است که گفته است، عفو کن. مالک آن بشنود، آتشی در جانش افتاد و دانست که کودک را زفان غیب بوده است. گفت خداوندا ناخورده نامم به جهودی دادی بر زبان بیگناهی. اگر خود رطب خورم نامم به کفر بیرون دهی؟ به عزت تو که هرگز رطب نخورم. نقل است: یک بار آتشی در بصره افتاد. مالک عصا و نعلین برداشت، بر سر بالایی شد و نظاره می کرد. مردمان در رنج و تعب قماشه افتاده، گروهی می سوختند، گروهی می جستند، گروهی رخت می کشیدند. مالک می گفت: نجی المخففون و هلک المسقلون. چنین خواهد بود روز قیامت. نقل است که روزی مالک به عیادت بیماری رفت. گفت: نگاه کردم، حالش نزدیک شده بود. شهادت بر وی عرضه کردم، نگفت. چندان که گفتم بگوی، می گفت: ده، پانزده. آنگاه گفت: یا شیخ، پیش من کوه آتشین است. هرگاه که می خواهم شهادت آورم، آتش آهنگ من می کند. از پیشه وی پرسیدم، گفت: مال به سلف به سود دادی و پیمانه کم داشتی. جعفر ابن سلیمان گفت: با مالک به مکه بودم. چون لبیک اللهم لبیک گفتن گرفت، بیفتاد و هوش از وی برفت. چون به خود آمد گفتم: یا با یحیی، سبب افتادن چه بود؟ گفت: چون لبیک گفتم ترسیدم که جواب آید که لا لبیک لا لبیک. نقل است که چون ایاک نعبد و ایاک نستعین بگفتی، زار بگریستی. پس گفتی: اگر این آیت از کتاب خدای نبودی نخواندمی. یعنی میگوییم تو را میپرستی و میگوییم از تو یاری میخواهی و به در قاضی و سلطان میروی و از هر کسی شکر و شکایت میکنی. و نقل است که جمله شب بیدار بودی و دختری داشت. یک شب گفت: آخر بابا یک لحظه بخسب. گفت: از شبیخون میترسم که نباید که دولتی روی به من آورد و مرا خفته یابد. گفتن: چونی؟ گفت: نان خدای میخورم و فرمان شیطان میبرم. گفت: نان خدای میخورم و فرمان شیطان میبرم. و اگر بر در مسجد منادی کند کسی که بدترین شماست بیرون آی، هیچ کس خیشتن در پیش من نیفکند مگر به قهر. ابن مبارک این بشنود، گفت: بزرگی مالک از این بود و صدق این سخن را که گفته است آن است که وقتی زنی مالک را گفت: ای مرائی. جواب داد: 20 سال است کسی مرا به نام نخوانده است الا تو، که نیک دانستی که من کیستم. گفت: تا خلق را بشناختم هیچ باک ندارم از آن که کسی مرا حمد گوید یا از آن که مرا ذم گوید، از جهت آن که ندیدم ستاینده‌ای یا نکوهنده‌ای الا به افراد. یعنی هر که غلو کند در هر چه خواهی گیر، که آن از حساب نبود، که خیر الامور اوسطها. و گفت برادری و یاری و همنشینی، برادری و یاری و همنشینی که تو را از او فایده دینی نبود، صحبت او را از پس پشت انداز. و گفت دوستی اهل این زمانه را چون خوردنی بازار یافتم، به بوی خوش به طعم ناخوش. و گفت بپرهیزید از این سحاره یعنی دنیا، که دلهای جمله علما را مسخر خیش گردانیده است. و گفت هر که حدیث کردن به مناجات با خدای عزوجل دوستر ندارد از حدیث با مخلوقان، علم وی اندک است، دلش نابیناست و عمرش ضایع است. و گفت دوستترین اعمال به نزدیک من اخلاص است در اعمال. و گفت خدای عزوجل وحی کرد به موسی که جفتی نعلین ساز از آهن و عصایی از آهن و بر روی زمین همواره می رو و آثار و عبرت ها می طلب و می بین و نظاره می کن حکمت ها و نعمت های ما را، تا آن وقت که آن نعلین دریده گردد و آن عصا شکسته شود. معنی این سخن آن است که صبور می باید بود. معنی این سخن آن است که صبور می باید بود. ان الدین متینون فاعقلوا فیه بالرفق. و گفت در تورات است و من خواندم که حق تعالی می گوید شوق آوردم به شما و شما مشتاق نگشتید. شوق آوردم به شما و شما مشتاق نگشتید. سماع کردم شما را و شما رقص نکردید. و گفت خواندم در بعضی کتب منزل که حق تعالی امت محمد را دو چیز داده است، نه جبرئیل را داده است نه میکائیل را. یکی آن است که فسکرونی از کرکم، چون مرا یاد کنید شما را یاد کنم. و دیگر ادعونی از تجب لکم، چون مرا بخوانید اجابت می کنم. و گفت در تورات خواندم که حق تعالی می گوید صدیقان تنعم کنید در دنیا به ذکر من، که ذکر من در دنیا نعمت عظیم است و در آخرت جزای جزیل. و گفت در بعضی کتب منزل است که حق تعالی می فرماید که با عالمی که دنیا دوست دارد، کمترین چیزی که به جای او بکنم آن بود که حلاوت ذکر خیش از دل او بیرون کنم. و گفت هر که بر شهوت دنیا غلبه کند، دیو از طلب کردن او فارغ بود. و کسی در آخر از او وصیتی خواست. گفت راضی باش در همه اوقات به کارسازی، که کار تو می سازد تا برهی. و چون وفات یافت بزرگی به خوابش دید. گفت خدای تعالی با تو چه کرد؟ گفت خدای را دیدم با گناه بسیار خود، اما به سبب حسن ظنی که به دو داشتم همه را محو. و بزرگی دیگر قیامت را به خواب دید که منادی برآمد که مالک دیدار و محمد واسع را در بهشت فرود آورید. گفت بنگریستم تا از دو کدام پیشتر در بهشت رود. مالک از پیش در شد. گفتم ای عجب، محمد واسع فاضل‌تر و عالم‌تر است. گفتند آری، محمد واسع را در دنیا دو پیراهن بود و مالک را یک پیراهن. این تفاوت از اینجا افتاد که هرگز یک پیراهن با دو پیراهن برابر نخواهد بود. یعنی صبر کن تا از حساب یک پیراهن افسونی بیرون آیی. رحمت الله علیه. یا الله یا الله یا الله، واقعا تن و بدن آدم بی‌لرزه اینا رو میخونه. من یعنی حتی برای خوندنش هم چندین بار میخونم، ضبط میکنم، هی وسطش اشکم در میاد، هی بغض میکنم، بعد دوباره قطع میکنم، دوباره میخونم. فکر میکنم این نهمین بار یا دهمین باری بود که ضبط کردم و بالاخره تموم شد ذکر مالک دینار. واقعا لرزه بر اندام آدمیزاد میندازه که اگر همیشه همینو میگم تکراریه، اینو از من زیاد چه، اگه اینا آدمن ما چی؟ اگه ما آدمی واقعا اینا کی بودن؟ امیدوارم خدا به حق همین بنده های برگزیده، به همین آدم های نیک و نازنین عاقبت هممون رو به خیر کنه. امیدوارم بشنوید، لذت ببرید، بهره ببرید. اگه حال دلتون تغییر کرد، اگه تحولی در وجودتون، در روح و جانتون ایجاد شد، من حقیر سراپا تقصیر رو هم دعا کنید. از جلسات آینده شرح و توضیح ذکر مالک دینار رو با هم خواهیم داشت و سلام علیکم.